آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار قربانیان عملیات انتحاری در کویت پاکستان به 65 نفر رسید. کبیر کل سازمان ملل بمبگذاری انتحاری در پاکستان را محکوم کرد. و وزیر خارجه کره جنوبی به دلیل استخدام دخترش در آن وزارتخانه از سمت خود استعفا کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، روز شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا با برنامه پیک فرهنگ. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر کوتاه توجه کنید. مقام های پاکستان اعلام کردند شماره قربانیان بمبگذاری انتحاری در شهر کویت به 65 نفر افزایش یافته است. یک بمبگذار انتحاری روز جمعه خود را در میان شیعیانی که به مناسبت روز قدس راهپیمایی می‌کردند منفجر کرد. این عملیات انتحاری ده‌ها زخمی نیز بر جای گذاشته است. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. از سوی دیگر واکنش‌های بین‌المللی به بمبگذاری روز جمعه در کویت پاکستان همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بمبگذاری روزهای اخیر در پاکستان را محکوم کرد و با اشاره به مراسم مذهبی ماه رمضان در پاکستان گفته بود مردم پاکستان باید آزاد باشند تا در فضای آرام و مسالمت‌آمیز مراسم مذهبی خود را برگزار کنند. کاخ سفید واشنگتن نیز در بیانیه این حمله را محکوم کرد و یادآور شد این عمل سزاوار سرزنش بیشتری است، چرا که در ماهی که برای مسلمانان مقدس است انجام شده. پنگیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز این بمبگذاری را به شدت محکوم کرد. یو مینگ هوان، وزیر خارجه کره جنوبی، به دلیل انتقادها از او به خاطر استخدام دخترش در آن وزارتخانه از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی گفت دختر آقای یو بین سالهای 2006 و 2009 میلادی در آن وزارتخانه شاغل بوده است و قرارداد جدید او در روز 31 اوت سال جاری امضا شده بود. اما به نوشته رویترز، در انتقاد عمومی این قرارداد لغو و وزیر خارجه از سمت خود استعفا کرد. پس از وقوع زمین‌لرزه‌ای به شدت 7.1 ریشتر در دومین شهر زلاندنو، مقام‌های محلی حالت فوق‌العاده در آن منطقه اعلام کردند. این زمین‌لرزه در ساعت 4:30 بامداد شنبه به وقت محلی در شهر کرایستچرچ، دومین شهر بزرگ زلاندنو، روی داد. بنابر گزارش‌ها، بر اثر این زمین‌لرزه شماری از ساختمان‌ها فرو ریخته، بسیاری از راه‌ها آسیب دیده و انتقال برق با اختلال مواجه شده. با این حال این زلزله تنها چند زخمی بر جای گذاشته است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعه شب در قم گفت در شرایطی که آمریکا دنبال فشار وارد کردن به ایران است، طرح مذاکره با آنها غلط است و از نظر متدولوژی سیاسی نیز این بدترین شرایط برای انجام مذاکره است. یک گروه حقوق بشری از بنگیمان، دبیرکل سازمان ملل، خواست از جمهوری اسلامی بخواهد شیوان نظرآهاری را آزاد کند. دادگاه خانم نظرآهاری، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار، بعد از ماه‌ها زندان قرار است امروز شنبه برگزار شود. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد از کشورهای اروپایی خواست تا از اخراج پناهجویان عراقی مقیم این کشور به مناطق ناامن در عراق خودداری کنند و در پایان که روز شنبه یک هواپیمای کوچک در فرودگاهی در جزیره جنوبی زلاندنو آتش گرفت که بر اثر آن خلبان و 8 سرنشین آن کشته شدند. حالا نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با برنامه ویژه‌ای که هفته گذشته وعده‌اش را دادیم، درباره مهدی اخوان ثالث، شاعر، 20 سال پس از خاموشی، در گفتگو با سیمین بهبهانی، شاعر، همایون کاتوزیان، استاد ادب فارسی در دانشگاه آکسفورد، و فرج سرکوهی، ناقد ادبی. آخرین ماه تابستان امسال، 20 سال مرگ شاعری که در زمستان در اسفند 1307 زاده شد، با نام همین فصل شناسایی شد، اما از پاییز هم که در آستانه آن در 4 شهریور 1369 درگذشت، کم نسرود.
باغ بیبرگی خندش خونیست اشکانیست، جاودان بر اسب یا لفشان زردش میچمد در آن. پادشاه فصل ها پاییز.
مهدی اخوان ثالث، شاعری زاده مشهد و اینک آرمیده در کنار حکیم طوس که با شعر خراسانی و مجموعه شعر ارغنون آغاز کرد، نقبی به مازندران زد، از نیما یوشیج بانی شعر امروز ایران تأثیر و الهام گرفت، بعدها درباره بدعتها و بدایع و عطا و لقای نیما هم نوشت، اما پیش از آن با مجموعه شعرهای زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا روشی نو در پیش گرفت و 15 مجموعه شعر و 8 کتاب دیگر از خود بر جای گذاشت. مهدی اخوان ثالث در شعر معاصر ایران چه جایگاهی دارد؟ اول به سراغ یک آشنای دیرینش می رویم تا از او از جمله پاسخ به این پرسش را بشنویم. سیمین بهبهانی، شاعر و غزل سرا در تهران. خانم سیمین بهبهانی، چه تصویری از مهدی اخوان ثالث در ذهنتون به جا مونده؟
والا من باید بگم که 20 سال گذشته، ولی شاید 20 روز نبوده که من از یاد اخوان غافل باشم. من اینکه یکی از دوستان صمیمی من بود و من هیچ وقت او رو فراموش نکردم.
در میان شاعران هم نسلش، مهدی اخوان ثالث چه ویژگی هایی داشت شعرش؟
شعر اخوان من فکر میکنم یک شعری بود که هرگز سنت را فراموش نکرد، ولی نوآوری را هم به شدت در شعر خودش استفاده کرد و راه داد. به همین جهت میتونم بگم که یک شاعر توانا بود و شاعری بود که از سنت به نفع شعر نو استفاده کرد و در واقع توانست یک سبک بسیار محکم و بسیار قابل دوست داشتن برای خودش بیافرینه و نام او همیشه در ادبیات مجاوید خواهد بود.
نه چراغ چشم گردی پیر، نه نفسهای قریب کاروانی خسته و گمراه، منده دشت بیکران خلوت و خاموش، زیر بارانی که ساعت هاست میبارد در شب دیوانه غمگین، منده دشت بیکران در زیر باران ساعت هاست همچنان میبارد این ابر سیاه ساکت دلگیر، نه صدای پای اسب رهزنی تنها، نه سفیر باد ولگردی، نه چراغ چشم گردی پیر.
ویژگی های این سبکی که میگید که شعر مهدی اخوان ثالث داشت چی بود به نظر شما؟
ببینید، به نظر من اخوان ثالث هم از واژگان قدیم استفاده کرد و هم از طرز تلفیق اونها استفاده کرد و هم توانست تمام مسائل روزانه رو، البته در قالب تمثیل و اشاره و سمبول، در اونها بگنجانه و اون چرا که به نظرش میرسید در وطنش میگذره جاویدان کنه در تاریخ.
شاخصه این کدومه وقتی با شاعران هم نسل خودش مقایسش بکنیم که قله های شعر امروز ایران بودن؟
ببینید، من میتونم او رو با شاملو مقایسه بکنم. شاملو هم از سنت نبرید، منتها به یک نوع دیگر. شاملو از متون سنتی ما بسیار استفاده کرد و کلمات رو و طرز تلفیق کلمات رو و جمله سازی ها رو تقریبا به شکل متون قدیمی که یادگار مونده از خودش به جا گذاشت، ولی اخوان از شعر قدیم بیشتر استفاده کرد، از تلفیق شعر قدیم بیشتر استفاده کرد، ولی اونها را وزنها را شکست، پیرو به نیما بود، اون چرا که نیما کرده بود برش یه چیزهایی هم افزود. نیما اوزانی را که در شعر خودش آورد میتوانیم بگیم حتی اکثر تا 10 وزن بود، به جهت اینکه اوزانی را که قابل شکستن بود و قابل بلند و کوتاه کردن بود ازش استفاده کرد، افائیلی را که میتوانست بلند و کوتاه بکنه. ولی اخوان علاوه بر اینکه در اوزان نیمایی کار کرد، 3 وزن به اضافه کرد. در ثانی اینکه از کلمات قدیم، از واژگان قدیم که استفاده میکرد، اونها رو در شیوه نو، یعنی در شیوه روایت بیشتر باید بگم، اون روایت پرداز بود، و بعضی ها این رو برای او عیبی میدونستن، در حالی که به نظر من حسن شعر او بود که در قالب روایت تمام مسائل روزانه رو به ثبت میرسوند. و دومین خصیصه که او داره اون احساس قوی است که در شعر داره، یعنی در انتقال احساس خودش به خواننده واقعا بی‌نظیره. مثلا یه شعری که شاید بیشتر دوستداران او حفظ باشن، این شعر دو دریچه هست، دریچه ها هست. میگوید ما چون دو دریچه رو به روی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده.
سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده. عمر آینه بهش، اما بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه. اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است. نه مهر حسون، نه ماه جادو کرد، نه فریب سفر گرچگر بود.
نه مهر حسون، نه ماه جادو کرد، نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد. این شعر واقعا روی آدم تأثیر میذاره، همینطور شعرهای بلندش که اوضاع زمانه را در تمثیل نشان میده، اون شعرها هم طوری هست که انسان واقعا منقلب میشه از خواندنش. به نظر من اینها هست که اخوان رو جاویدان کرده و ما میتوانیم که اون رو به عنوان یکی از مفاخر شعر معاصر یاد کنیم. و همینطور به نظر من با او کسیری که میشه مقایسه کرد شاملو هست. این دو نفر تفکیشون با هم دیگه فرق داره، ولی در شعر نوعی بسیار بسیار درخشنده. باز میتوانم یدالله رویایی در نام ببرم که او هم در شعر نو کارهای بسیار جالبی کرد.
بعضی ناقدان ادبی این رو که مهدی اخوان ثالث در اواخر عمر مثلا در مجموعه تو را ای کهن مرز و بوم دوست دارم بازگشت کرده، به گفته اونا به کهنه سرایی نقطه ضعف میدونن. نظر شما در این مورد چیه؟
نه، من فکر نمی کنم که این ضعف باشه. اخوان در اواخر عمر خودش یک کمی از دنیا بریده و یک کمی دنیا رو تقریبا یک دستی می گرفت، همه چیز رو به سخره می گرفت، هیچ چیز جدی نمی کنی داشت. درست؟ به همین دلیل واقعا اون شعرهای خیلی قوی و شعرهای خوب او در اواسط عمر او سروده شده و در اواخر عمر زیاد توجهی به شعر نداشت. هرچی به دستش میامد میگفت. اخوان آدمی بود که بسیار رنج کشیده بود در زندگیش، زندان افتاده بود، دشمنی ها دیده بود، حتی از هم نسلان خودش و همکاران خودش بدی ها دیده بود، زندگی بسیار سختی رو گذرونده بود. این اواخر دیگه همه چیز رو رها کرده بود و بازگشت او بازگشت به شعر کهن نبود، بازگشت او بازگشت از همه چیز زندگی بود.
مهدی اخوان ثالث در نگاه سیمین بهبهانی.
سره پیدا نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی برم دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ را بشته اما رو به شهر با آبادی. تو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوقا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
مهدی اخوان ثالث کدام راه را پیمود؟ نوپردازی او از کی آغاز شد و به کجا انجامید؟ از جمله این پرسش های پیک فرهنگ را همایون کاتوزیان استاد ادب فارسی در دانشگاه آکسفورد پاسخ می‌دهد.
اولین کتابی که انتشار داد اخوان و اهمیت داشته برای زمان خودش کتاب ارغنونه، مجموعه اشعاری است از اشعاری که در ساختارهای سنتی گفته شده بود، در سطح خیلی خیلی بالایی یا نسبتاً بالایی برای سن و سالی که بود و به خصوص البته تاثیر سبک خراسانی رو شیرین میشه. این مرحله اول به معنی در این حیث و بیش زمانی که اخوان سیاسی میشه و در حین سیاسی شدن خود گرایش پیدا میکنه به فرم‌های نوتر، به نحوی که حتی شعر میگه اوائل در فرم آنچه معروف به چهارپاره، ولی بنده بهش میگم دویتی های پیوسته، که در آن زمانها در دوره او حمیده شیرازی و فریدون تولایی به خصوص در اون وادی گام میزدن و به اون شکل شعر میگفتن و نادرپور و شاملو اینها میگفتن و اون شکل شعر. برحال توی این مراحل که 28 مرداد میشه و اون دوره تمام میشه و اینها و او شعر زمستان رو میگه و تو هم با اشعار دیگر مجموعی که به اسم زمستان هست منتشر میکنه.
سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد که پاسخ گفتن و بیدار یاران را، نگه جز پیش پارادی نتواند که ره تاریک و لبزان هست، وگر دست محبت سوی کس یازی به اکراه برد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان هست.
و این دیگه در زمستان اگر سه مقدار جای پای کارهای پیشین هست، ولی روی هم رسته میشه گفتش که اخوان به مدرنیسم رو برده و در همه وجوهش از جمله شکستن وزن شعر و حرفا خود زمستان بارزه. خیلی جالب هم هست چون اخوان چون حسابی ساختار شعرهای قدیم رو میدونست، این شکستن وزن که نیما آغاز کرده بود او به حد اعلای کمال اندام میداد. میگه سلامت را نمیخواهد پاسخ گفت، سرها در گریبانش، که شما اگه تحقیق کنید به اسلوب عروضی چهار تا مفاهیم دارن و بعد دنبالش میگه اگر دست محبت سوی کسی یازی به زحمت از بغل دست آورد بیرون، باز مفاهیم چهار تا مفاهیم، بعد دنبالش میگه که سرما سخت سوزان است، مفاهیم دو تا. ببینید چه جوری عروض قدیم یعنی بر اساس همون معیارها وزنش که اتفاقاً بحر رو بهش میگن توی عروض قدیم میگن بحر حجج، بحر حجج این است که تمام مثلها مفاعیل و تکرار میشه. منطقه اینجا ما میبینیم که اینجوری شکست، البته این کار اخوان و ابداع اون نبود، ابداع بیما بود، ولی دارم میگم نمونه میدم از اخوان و در این حال میگم که او خیلی خوب این کار رو میتونست انجام بده به خاطر سابقه که داشت. بحران اون میشه مرحله کتاب زمستان، خب چرای دیگه هم هست به اشکال مختلف و یه مرحله داریم که میاییم به مجموعه آثار آخر شاهنامه که یکیش آخر شاهنامه اسمشه، به شکل خیلی مدرن یا حتی مدرنیست یه قصیده خراسانیه گذشته از مضمونست که اون خودش برای جای خود داره صحبتش، ولی این شکست چنگ بیقانون رام شنگ چنگ شوری رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مهر طرف چشمنداز شاد شاهد زردوشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند
روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی مهراب میبیند.
همه تا ادامه میده شما این تنتنه رو ببینه مثل شعر خاقانی مبینه با اینکه شعر مدرن و مدرنیست و وزن شکسته و اینها. و خب زمینان آثار دیگری هم در مجموعه آخر شاهنامه هست که اینا اینجور نیستن، یعنی منظورم نیست که اخوان فقط به شکل قصیده سرانه خراسانی شعر میگفت ولی به شکل مدرن و مدرنیست، ولی خب اینها توش بارز دیده میشه. در که زمینانش قبلا صحبت میکردیم نوع زبون خراسانی نیست، این یکی که الان گفتم هست خیلی اینه اون مجموعه شد. بعد میام به مجموعه از این اوستا که اون هم خب ادامه اونها شد، یه خورده در بعضی موارد چهر منظور همون چیزیست که فرنگی میگفتیم آبستره، نوعی آبستره نویسیم، نوعی حتی تأثیر سورالیسم هم در تأثیر سازی، یعنی در سورالیسم در نقاشی و هم در شعر، طبیعتا شعر داستان توی اشعارش پیدا میشه، مثل مثلا شعر آنگه پس از تندر یا پیوندها و باغ. کتاب دیگه است، یه منظومه است، یه حبسیه است به اسم در حیات کوچک پاییز در زندان، که این اصلا منظومه ایست که زمان که زندانی شد برای دوم سوم بار هر وقت بود در اومد و اون یه شعر روایه و از خیلی نظرات جالبه، برای که هم یه حبسی هست از نظر بسیار جان که ما حبسیات داشتیم که شوهرهای بزرگ وقتی به زندان میافتادن درباره زندان و وضعشون این حرف را صحبت مثل مسعود سلسلان یا خاقانی ها یا حتی در دوره خورده پیشتر از اخوان ملک و شعر بهار در کارنامه زندان، این هم یه شکل خیلی جدیدی از حبسیه، مثل اونا نیست وضعش هم چکسته است ولی روایی و شرح میده از درباره زندان و حوادثش و خودش و برخورد آدمایی که اونجا هستن و گفتگوهایی که میشه و بعدش دیگه اخوان به حد خودش میرسه و بعد از اون خب ادامه همینه که بعد در کتاب آخرش تو را ای کهن بومور دوست دارم که اسمش از قصیده گرفته که اول اون کتاب گفته، بیشتر تقریبا همه آثاری که گفته برگشته به دوره ارغنون، کتاب آخر مثل که یک دوری زده باشه اخوان از ارغنون که شروع میکنه تا به این کتاب نیست. اینا مراحلش،
این که از اونجا شروع کرده دو مرتبه به همونجا رسیده نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که فکر کرده دو مرتبه همون سبک اولی که انتخاب کرده بوده بهتره، یا اینکه اون سبکی که تحت تاثیر نیما شروع کرده بوده گفتن دورش به سر آمده، یا اینکه اون موقع دوست داشته اینطوری شعر بگه؟
نیتش من نمیدونم و ازش اطلاعی ندارم، ولی یه منطقی داره قضیه به این معنا که او با اون شلتهی که به ساختارهای قدیمی و سبک خراسانی اینها داشت که آثارش تو بیشتر کارهای مدرنیستش هم هست، دوری که اخوان زده یه مقدارش قابل فهمی برای که به هر حال ریشه هاش اونجا بود، یعنی این حتی تو خیلی از کارهای مدرنیستش هم دیده میشه اون ریشه ها، حتی استحکامی که توی چهرش هست. و خب حدث من اینه که یه دلیل دیگه که اخوان برگشت به اون نوع بیان این بود که میخواست حرفهایی بزنه که در اون قالب ها خیلی آسان تره گفتنش، یعنی مثلا حرفا رو به جای ابستراکت و نمیدونم سورئالیستی و فلان اینا که البته در همه آثارش نیست، در چند تا گفتم تاثیر داره، این خیلی صریح دیگه، شعر قدیم شعر خراسانی اگر توی انواع بدایع توش هست از تصویر سازی و استعاره و تشبیه و ایهام و هر چیزی که دلتون میخواد، ولی میشه مسائلی رو صریحا بیان کرد، مثلا همون شعر تو را کهن بوم بر دوست دارم که خیلی روح و راست درباره عشقش به میهن و رمینا با زبون بسیار خوبی البته و بگم با همون شکل سبک خراسانی زن مثل قصد خراسانیه دیگه. من گمانم یه مقدار اینه که اون آخر عمرش هم که زیاد دراز نبود، اون اواخر اون ده سال آخر مثلا یه همین چیزی رسید به مرحله که میخواست هر چیزی رو کراس بزنه و این پیچیدگی ها و استعارات و استعارات و تعبیر پذیری های شعر مدرن و مدرنیست رو بذاره کنار و همونطور که عرض کردم رو کراس حرف بزنه، حرفی که کمابی سرکی بخونه همون معنی رو ازش میگیره، یه معنی رو ازش میگیره.
شما توی کلاسای درستون توی رشته ادب فارسی در آکسفورد از اخوان ثالث به عنوان یکی از شعرهای مدرنیست نام میبرید، چرا این تقسیم بندی کمک میکنه به ما که بهتر بفهمیم او رو و کسایی که توی این گونه کار میکنن و تمایزشون از کسایی که قبل از اونا بودن و از شاعرایی که بعد از اون دوره شروع کردن؟
بله، اخوان با تمام اون ویژگی هایی که گفتم که گاه او رو از همگنان میکنه جدا میکنه و آخر کارم که برگشت به فرمای کلاسیک، با توجه به اینکه این نکاتی که گفتیم رو در نظر داشته باشیم، شاعر مدرنیست و مدرنیست منظورم ببینید ما به قرن بیستم که میرسیم، یعنی به خصوص در انقلاب مشروطه بعد از مشروطه یه عده شاعر جوان پیدا میشن که اینا خب طبعا در چارچوب شعر کلاسیک شعر میگفتن، مثلا ملک شعر بهار مثلا بهترین نمونه شه واضح تر نمیشه، یا مثلا فرض کنید ایرج میرزا، شاعر خیلی قابل ملاحظه ای که طبعا توی هم ساختارهای قدیمی شعر میگفتن، ولی اینها بعدن که یه دعوایی شروع شد تو ایران که میگم طبق معمول خون ریزی شد بین کهنه و نو، نو سرایان و کهنه سرایان افتادن به جون هم دیگه، بگذرون که مسئله جامعه شناختی ایران، ولی یه جوری حرف میزنن انگار که مثلا شعر ملک و شعرا شعر ایرج میرزا با شعر 900 سال پیش تفاوتی نداره، اونا کهنه سران اینا نو سران، این واقعیت نداشت، امثال بهار یا ایرج یا حمید شیرازی یا نادرپور یا اینها شاعرای کهنه سران نبودن، گویی که اغلبشون ساختارهای قدیم رو به کار می‌بردن، یک به اصطلاح واریاسیونی از ساختارهای قدیم مثل همون شعر چهارپاره یا دو بیتی پیوسته اینها، ولی اینها رو بهشون نمیشه گفت کهنه سرا، برای اینکه هم مضامین شعرشون معمولا در تازه بود و هم ولایشون استعارات و همین ریشه رو به عشق صحبت میکنه، هر زدن اون راجع به عشق با سعدی فرق داره. و همینطور بهار که مثلا مثنوی کارنامه زندانش میگه، مثنوی کارنامه زندان او از هر نظر فرق داره با حبس یاد مشهود سعد سلمانی. شما میبینید که این مال قرن بیستم، مال دوره جدیده. بنابراین اینا رو من شعر مدرن حساب میکنم، نه کهنه سرا. البته دیگرانی بودن که کهنه سرا بوده، محصوبات برای اونا نیست، بوده به اینهایی که بر میخوردن تو این کهنه سرا. و از اون برم شاعرهای مدرنیش داریم که خب اونا هم تعدادشون زیاد بود، مثل اینهایی دیگه که نیمایشی خب مشهورترینشون و علمدارش بود، و آدم هایی مثل اخوان و شاملو و فروغ و فرخزاد و سهراب سپهری و هوشنگ ابتهاج تا در اونجایی که شعر به سبک‌های جدید میگه، چون میدونی هوشنگ ابتهاج بیشتر شعراش غزل عاشقانه است و خیلی خیلی زیاد به طور استادانه شبیه حافظ، بنابراین اون وسط رو میمونه. ولی در هر حال معمولا این جواب شما شما اینها به این ترتیب
نادر
وسط اینا قرار میگیره، و شاید این یکی از علایلی باشه که توجه زیاد بهش نمیشه یا نشده حتی توی 20 سال گذشته، به خاطر اینکه نه از یه طرف به قدر کافی مثل ملک و شعرا و حمیدیه، نه از یه طرف به قدر کافی مثل نیماجوز و شاملوه. این وسط وگرنه در این حال شاعر فصیحی و یکی از شاعرهای قابل ملاحظه قرن بیستم. در هر حال اینکه شما سوال کردید مدرنیسم چرا به اینا میگه مدرنیسم و غیره اینا، جوابش اینه، در حالی که چون صحبت راجع به اخوان بود، من دوباره تاکید میکنم که اخوان یه شاعر مدرنیست ویژه‌ایه با اون ریشه هایی که داره در شعر قدیم در سبک خراسانی به خصوص. خیلی تسلس به لغت جالبه، یعنی اخوان با لغت بازی میکنه مثل مون، یه جوری حتی مثل یه آدم صنعتکار، و من این رو تو شاعرهای هم قطار خودش نمیبینم به این حد. اینا چطور ویژگی‌ها، چون صحبت ویژگی‌های خصوصی اون رو داره میکنه، این چیزاییست که به نظر من میرسه.
مرور همایون کاتوزیان بر کارنامه مهدی اخوان ثالث. پژواک شعر مهدی اخوان ثالث در نوشته کدام یک از ناقدان ادبی ایران بازتاب یافته است؟ فرج سرکوهی ناقد ادبی در فرانکفورت به این پرسش پیک فرهنگ پاسخ گفته است.
خب شعر اخوان همیشه مورد توجه بوده، از وقتی که اخوان کتاب ارغنون رو که می‌خواستین کتابش بود منتشر کرد، در اسلوب قدمایی بود، اون قدرت اخوان در اسلوب قدمایی در حدی بود که توجه بزرگان و پیرمردان اون دوره جذب کرد. بس که خب اخوان بعد چیه دیگر کرد و به سوی شعر نوآمد. نیما خودش درباره اخوان تو یادداشت‌هاش چیزایی نوشته، بعد به صورت پراکنده، البته نیما در مورد همه کس به صورت پراکنده نوشته، چون که کارش اصلا نوشتن کتاب درباره دیگران نبود. از همسن سال‌های خودش احمد شاملو که خب تا سال 49 هم محبوبیت این دو دوش به دوش می‌رفت در عالم شعر فارسی، و احمد شاملو هم چند جا اظهار نظر کرده که او راوی بیشتر شعراش، و شاملو شعر طوری تعریف می‌کرد که شامل روایت نمی‌شد، بنابراین شاعرانی مثل اخوان و نظامی رو شاعر نمی‌دید. اما شعر اخوان به خصوص از دهه 40 به بعد مورد توجه کسانی قرار گرفت که نقد شعر می‌نوشتن یا درباره شعر می‌نوشتن. در این دوره هستش که یکی از بهترین کارها درباره اخوان منتشر میشه، و اون مجموعه است تحت عنوان دفترهای زمانه دیدار و شناخت اخوان ثالث، که این در سال 1347 منتشر شد با ویراستاری آیت‌آباد. در این هم یک مصاحبه بسیار مفصل هست درباره اخوان، طرف مصاحبه کسانی هستند که شعرشناسان مثل میمازاد، محمود مشکل تهرانی و غیره. جنبه‌های گوناگون شعر اخوان در این مصاحبه مطرح شده، چون بسیار مفصل هست. چند نفر هم مقاله نوشتن، از جمله خود محمود مشکل آزاد تهرانی میمازاد، که این او علاوه بر شاعری بزرگ بود، شعرشناس بسیار خوبی هم بود، و جالب بود که شیوه شاعریش با شیوه اخوان متفاوت بود. اما او بعضی از جنبه‌های اخوان رو در حقوقی درباره او در نوشت، که خودش از کسانی است که درباره تاریخ شعر فارسی کتاب منتشر کرده، محمد حقوقی، و دفترهای زمانه درباره شعر اخوان، و این میشه بگی شاید در اون دوره مهمترین چیزی بود که منتشر شد. از سال 49 به بعد توجه به شعر اخوان کاهش یافت. البته تا پیش از اون اینم بگم که خب کسانی هم بودن که در نقد شعر بسیار مشهور بودن در اون زمان، مثل آقای برهانی، اما ایشون بیشتر اخوان رو آزار داد، و به جای اینکه مثلا شعر رو تحلیل بکنه، بیشتر با کنایه و دشنامگویی سعی کرد اخوان رو اصلا نادیده بگیره. و بعد اما در سال 49 به بعد خب شعر اخوان دیگه کمتر مورد توجه قرار گرفت، تا دوباره بعد از انقلاب که درباره اخوان نوشتند، از جمله خدای مساکاخی که اون کتابی رو در آورد، مجموعه مقالات هست، و به جنبه‌های گوناگون شعر اخوان پرداختند. و بهترین چیزی که نوشته شده اون مقاله آقای کچنی است، اسلوب شاعری میمومید، به ویژه از اینکه آقای کچنی هم اسلوب شاعری اخوان رو میشناسه دقیقاً، و هم اینکه خودش دوستدار این اسلوب هست. چند تا مقاله من خودم نوشتم که یکی دو تاش در همون شب دردمند آرزومندی اومده، اما در مجموع میشه گفتش که بسیار کم نوشته شده درباره اخوان، و این جالب هست برای اینکه اخوان در این حال بدون یاری نقد ادبی و بدون یاری نقد و تحلیل آثارش اینقدر خواننده داره. نقد عمقی اخوان به معنای واقعیش در ایران دست کم میشه بگی کمتر شده، مگر در همون کارهای آقای کچنی و سپانلو.
فرج سرکوهی و نوشته ها درباره شعر مهدی اخوان ثالث. دفتر سروده های مهدی اخوان ثالث 20 سال پس از درگذشت همچنان باز است، هرچند عقربه ساعت میگوید وقت بستن پیک فرهنگ رسیده است. تا دیدار بعدی شاد و کامیاب باشید.
بله دوستان، شنونده برنامه پیک فرهنگ بودین. این برنامه رو همکارم امین مصدق کاتوزیان تهیه کرده بود و با پایان گرفتن این برنامه به پایان مجله نیمروزی هم میرسیم. همچنان با ما باشید. 30 دقیقه موسیقی خواهید شنید. رس ساعت 3 بعد از ظهر همکارم با آخرین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهد بود.